أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در مقدمه واجب و تقسیمات مقدمه است. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه در ادامه فرمایشاتشون می‌فهمند که تقسیم دیگری برای مقدمه واجب به مقدمه وجوب و مقدمه وجود و مقدمه صحت و مقدمه علم شده است. این تعبیرات رو تقریبا نشون در فرمایشاتشون دارن، غیر از اون عناوینی که مرحوم آخوند دارن که یک نوع در ادامه تلفیقی برقرار میکنن بین این دو تقسیم. وقتی که مقدمه وجود همون است که مقدمه متوقف از وجود واجب بر آن خارجن، که به همان مقدمه خارجی بالمعنی الاخص برمیگرده، که قیدن و تقیدن از مأمورم به خارجه، که قهرن اون رو باید اگر بخواهد واجب رو انجام بده مکلف باید اون رو بیاورد. که این مقدمه برمیگرده به همون مقدمه عقلی که مرحوم آخوند بیان کرده. دوم مقدمه وجوب است که تا موجود نشه وجوب فعلی نمیشه، که این هم از بحث خارجه. بحث ملازمه اینجا رو شامل نمیشه. سوم مقدمه صحت است که صحت واجب بر آن متوقفه، چون شارع مقدس واجب رو بر آن مقید کرده، مثل طهارت امثال اینها، که همان مقدمه خارجیه بالمعنی العام میشه که در تقسیم گذشته مرحوم آخوند بیان کردند، که این رو ایشون به مقدمه صحت نامیدند. مقدمه علم هم این است که شخص کاری رو انجام میده برای اینکه علم پیدا بکنه به اینکه تکلیف رو انجام داده، در اونجایی که قبله معین نیست باید حالا دو طرف یا سه طرف یا چهار طرف بنابر تردیدش بخونه تا یقین کنه که به طرف قبله نماز خونده. اینجا هم ایشون میفهمند از محل بحث خارجه، چون قبله با خود نماز خلاصه همراهه. بله، اون افراد دیگری که نماز میخونه اون مقدمه علم میشه، اما مقدمه واجب نمیشه. واجب یک نماز بیشتر نیست و اون هم یک قبله بیشتر نداره، اونی که حالا در واقع رو به قبله واقع میشه. اما اونی که مقدمه می شود در اینجا مقدمه علم به احراز انجام واجب میشه. این از بحث ما نحن فی خارج میشه. بنابراین میفهمد که اصلا جا نداره ما تقسیم بکنیم مقدمه رو به عقلیه و شرعیه و عادیه، چون خب عقلیهش که همون مقدمه خارجیه بالمعنی الاخص بود، که کسی که میخواد نماز بخونه حتما مکانی داره، کسی میخواد مسافرت حج بره حتما مسافرت میکنه، که این حتما انجام میشه. مقدمه شرعیش هم که همون مقدمه خارجیه به معنی الاخص شد. عادیه هم اگر توقفش بر اون مقدمه حتمی باشه، اینم برمیگرده به مقدمه عقلیه، یعنی محال عادی باشه انجام اون ذل مقدمه بدون انجام اون مقدمه، مثل صعود فوق که عادتا محال بدون نصب سلم امثال این باشه. اگر هم نه بدون اون مقدمه عادیه انجام میشه، که اون اصلا خارج از بحث میشه. اون مطلب، اون بحثی که ایشون بیشتر روش تکیه میکنند، اون تقسیم آخره، که تقسیم مقدمه به متأخر و متقدم و مقارنه. خب اشکالی که در متأخر هست اینه که مقدمه از اجزای علت تامه است برای مأمورون به. چگونه می شود که معدوم در موجود تأثیر بذاره؟ متقدم هم همینچنین یه چنین اشکالی اونجا میاد، که باید بین علت و معلول انفکاک نباشه. چطور میشه علت باشه و معلول نباشه؟ ایشون میفهمن که این حرف حرف باطلیه اساسا، که بخوایم اینو منشأ اشکال بگیریم، چون اولا در تکوینیات ما قبول نداریم که تقدم شرط بر مشروط محاله، ناجایزه و واقع هم هست، چون شرط از علل مؤده برای فاعله. همونطور که در علت قابلی این به حال علت وجود پیدا میکنه تا این قابلیت قابل فعلیت پیدا بکنه و اینکه فیض رو بگیره مثلا از علتش، اینجا هم شرط فاعله، در تأثیر فاعل مشکلی نداره. مثل مثال میزنه غلیان ما، این غلیان نیاز به احراق آتش داره، تدریجا این احراق شکل بگیره تا به حد 100 درجه برسه که این غلیان رخ بده. خب شرط اول تحقق پیدا میکنه، بعد مشروط. در قتل همچنین عنوان قتل بخواد تحقق پیدا بکنه تا آثار بهش متعدد بشه در شرعیات، مثلا باید فرعی اوداج بشه، از اوداج خون جاری بشه، بعد قلب از حرکت بیفته، بعد قتل تحقق پیدا بکنه. این شرایط اول تحقق پیدا میکنه، بعد مشروط که قتل باشه. بله، تعاصر بین التامه و معلولش لازمه، اما نه بین هر جزئی و معلولش. ایشون اینجا رو بحث علیت و معلولیت ترسیم کردند و یک چنین بیانی رو فرمودند. خب وقتی در تکوینیات چنین چیزی متصور است، در تشریعات که دیگه از امور اعتباریه مشکل نداره که شرط مقدم باشه، حالا این مشروط حکم باشه یا فعل باشه، حکم تکلیفی باشه، حکم وضعی باشه، فرقی نمی کنه. اساساً باب احکام از حیطه علت و معلول خارجه، اونجا بحث علت و معلول و تأثیر و تأثیر اینها نیست. و این اشکال برحال هم بر شرایط حکم جاریست، هم بر شرایط مأمورون به، چون به هر حال شرایط همشون از ماهیت مأمورون به خارجه، اگرچه مقید است مأمورون حکم به این شرایط، اما از ماهیتش خارجه. اما مرحوم ناینی فرمود نه، اون امر به صلات پرش شامل شرایط هم میشه که ایشون اشکال کرد که بنابراین فرقی بین اجزا و شرایط دیگه نمیمونه. شرایط از ماهیت مأمورون به خارج صلات، اون دام مقید است صلات برای مرحال سقوط تکلیفش به اینکه با اون شرایط بیاره. حالا ایشون میفهمن که مرحوم آخوند اینطور تبیین کردند که بین شرایط حکم و شرایط مأمورون به فرق گذاشتن. فرمودن که شرایط حکم اونیست که در مقام تصور نزد آمر ترسیم بشه. خب این همیشه مقارنه، چه در خارج مقدم باشه یا متأخر باشه، در مقام جعل همیشه مقارنه با هر حال مأمورون به، هیچگاه جدا نیست تا اینکه اون اشکال پیش بیاد. مأمورون به که باید مأمور انجام بده، در برال انجام تکلیف، این تکلیف با یه شرط مقدمی همراهه یا شرط مؤخری همراهه. خب در مقام حکم که آمر داره حکم میکنه دیگه، مرحوم آخون نفهم همینجا ایشون اشکال داره، مرحوم آی خویی. خب دقیقه فرمید، بعد فرمایش مرحوم آخوند در دو مورد قبوله. یکی قضایای شخصیه، مثل این که عامل میگه آب بیار، این آب آوردن چون امر خاصی است، این شرط حکمی که میکنه حالا مقدم باشه یا مؤخر باشه، این با حکمش همراهه، این مشکلی ایجاد نمیکنه. دوم در تونجا در آن واحد تحقق پیدا میکنه، حالت منتظره نداره در قضایی. بله این رو ایشون میخوان که همون مرحوم آخوند رو میخواند این رو قبول دنی. در قضایای شرط، در قضایای حقیقیه میخواند که این چنین نیست. بله در دو مورد، یکی قضایای شخصیه، دوم در مرحله جعل درسته، اما در مانحنفی برای تمام نیست. چرا در مرحله جعل؟ خب حال که نکنه ایشون مرحله جعل رو مرحله حکم رو فرق میزنه. مرحله جعل رو همون مقام انشاء بیان میکنه. در مقام انشاء خب مولا انشاء به یاد مولاست دیگه، به یاد معتبره. در مقام اعتبار اون رو اعتبار میکنه. اما همه هم که اینطور نمیشه، تمام نمیشه. یه مرحله فعلیت داره. قضایای حقیقیه، احکامی که بر قضای حقیقی جعل میشه دو مرتبه داره. یه مرتبه جعل، در مرتبه جعل هیچگاه این حکم بر وجود شی در خارج متوقف نیست، بلکه در بر وجود شأنیش متوقفه، یعنی بتواند تحقق پیدا بکنه. چون مقام جعل مقام اعتباره، مولا اون رو تصورش میکنه. اینجا مقدمه، حالا شرط، هر چی بگیم، این تحقق داره. اما در مقام فعلیت اینجا متوقف است بر وجود موضوعش، مثل استطاعت. در واقع میخواد بفرماید ایشون که مرحوم آخوند بین شرایط جعل و شرایط مجعول خلط کرده، که در شرایط جعل درسته این شرط به هر صورت که باشه مقالنه با حکم مجعوله، اما در مجعول چی؟ اونی که به حال امر رو میاره، نه در خارج، یا مقدمه یا مؤخره. استطاعت مقدمه دیگه. پس اون اشکال پیش میاد، اشکال جواب داده نشده. در واقع اینو ما چجوری جوابشو بدیم؟ ایشون میگه که طالتا در مقام ثبوت این رو داریم تصور میکنیم که مقدمه متقدم تصور میشه در خارج یا نه. در مقام جعل نه، در مقام خارج. مقدمه متأخر در مقام خارج تصور میشه یا نه؟ ایشون میگه که بله، احکام جعلی امور اعتباری هستن. بحث تأثیر و تأثر نیست که بگیم در خارج به هر حال چیزی مؤثر هست، متأثرش بعدم میاد، یا علت هست، معلولش بعدم میاد، یا سبب هست و سببش بعدم میاد. ایشون اصلا میفهمن که ما قائل نیستیم بین شرط و سبب فرقی هست. اینکه در معاملات گفتن سببه، در عبادات اینا گفتن شرطه، اینا همش به هر حال اختلاف در تعبیره. حقیقتش فرقی نمی کنه. یک رابطه ای بین این دوتا هست، اونجا میگن سبب، اینجا میگن شرط. خب ایشون فهمید که ما اینو گفتیم فعلیت احکام دایر مدار فعلیت موضوعشه، اما این معناش این نیست که باید این دوتا مقارن باشن زمانه. فعلیت حکم باید مقارن همزمان با فعلیت موضوعش باشه، نه موضوع یک زمانی تحقق پیدا میکنه و بعد فعلیت پیدا میکنه اون حکم. خب همونطور که شارع مقدس، خب عبارت ایشون رو دارم عرض میکنم و که حالا در بعدن که برگشتیم اینا رو یه مقدار تحلیل بکنیم، ببینیم که ایشون چه جنبه هایی دادن بیان میکنن. آیا فعلا اشاره میکنیم واقعا تو این بیانشون تونستن فرق حقیقی بین شرایط جعل و شرایط مجعول بزن یا نه، و واقعا فرق حقیقی هست بین شرایط جعل و شرایط مجعول؟ و نکته دیگر، نه به عنوان علامت سؤاله، این که مرحوم آخوند شرایط مأمور رو بفرمود با شرایط حکم، این غیر از فرمایش مرحوم آخونده؟ حالا ایشون دارن اینطوری بیان میکنن که در مقام ثبوت فعلیت حکم متوقف بر فعلیت خلاصه واقعی موضوع نیست، چون بحث واسه اعتبار دیگه. هم شاره میتواند اون عمل خارجی رو که بعداً انجام میشود شرط این عمل قرار بده، یا این عملی که اول انجام میشود رو شرط قرار بده، مثل طهارت برای نماز، امور اعتباری دیگه. عمدهش اینه. ایشون هم باز به قضای حقیقه تکیه میکنن، مرحوم ناینی هم به قضای حقیقه تکیه میکنن، که میفهمن که در قضای حقیقی حکم متفرع بر وجود موضوع، وجود خارجی بیان میکنه. ایشون میفهمن که قضای حقیقه یه حسه خاصی است، حسه خاص رو هم به جعل برمیگردونه. حسه خاص بودن قضایای حقیقی در مقام جعل احکام، این رو ایشون در تبیینش به این برمیگردونه. لذا کلام مرحوم ناینی رو که رد میکنن، که میفهمن که اینجا بحث علت معلول نیست، این رو اینطوری دارن تبیین میکنن. پس در مقام ثبوت اشکال نداره فعل خارجیه که بعدن میاد رو شارع مرتبطش بکنه به این عمل. در مقام اثبات چی؟ ما دلیل میخواییم یه جایی اثبات بکنیم که این شرط متأخره. تا دلیل نیومده ما به گردن اون دلیل نمیگذاریم که این شرط متقدمه یا شرط متأخره. خب یه نمونهش در بحث استطاعت با حج، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. فعلیت حکم چه وقته؟ وقتی که استطاعت باشه. این وقتی که استطاعت آمد فعلیت پیدا میکنه، قبل از فعلیت استطاعت حکم فعلیت نداره. یعنی شارع مقدس در مقام جعل استطاعت در نظر گرفته که شرط چی بودن؟ وجوب بود. حکم وجوب حج رو بر اون متعدب کرد. در خارج چه وقت گریبان گیره مکلف میشه؟ وقتی استطاعت تحقق پیدا بکنه. پس چه اشکال داره در مقام جعل اینگونه شارع مقدس تشریح بکنه یک امری رو که به حال فعلیتش به یک امری مبتنی است که مقدمه، یا به امری که ما بعضی از موارد داریم که اینا قهرن این تأثیر هست، لذا اینجا دیگه به جعل اشاره دیگه مجددن لازم نیست. مثل عقد فضولی، عقد فضولی، اجازه فضولی این مؤخره، تأثیر میذاره در تأثیر عقد. از کی؟ از وقتی که تحقق پیدا کرده، عاقد عقد رو خونده. خب اینو عقلا میگن دیگه، چون عقلا میگن دلیل اعتبارش همینه، شارع مقدس هم همینو امضا کرده. خب اینو ما میگیم که اشکال نداره چون دلیل هست. یا قدرت در ادامه شرط، قدرت در ادامه تکلیف. شخص نماز رو میخونه، عقل میگه فعلیت وجوب صلات مشهود بر قدرت دیگه. خب اولش که قدرت رو داره، بعد فعلیت پیدا میکنه. این قدرت شرط متقدمه برای ادامه تکلیف. خب اینجا همچنینه، هر مقدار قدرت باشه برای اجزاء بعدی این تکلیف ادامه داره. پس اینجاها که از نظر اعتبار و غلایی یک چیزی تأثیر خودشو داره، چه امر متقدم باشه در قدرت، چه امر متأخر باشه مثل اجازه در فضولی، ما اینجا قائل میشیم. در جای دیگه باید ببینیم که از قبیل شرط متأخر هست یا نیست، مثل غسل استحاضه، غسل زن استحاضه. حال اگر اونجا ببینیم که به هر حال یک دلیل خاص داریم، اگر باشه با اون مقام ثبوت مشکل ایجاد نمی کنه، چون شارع مقدس اعتبارش به دست اوست. این خلاصه فرمایش ایشون بود که در این رابطه یک تحلیلی و تصویری نسبت به این شرایط فرمودند. حالا خب این رو باید ملاحظه کرد دیگه، در دلیل مولا باید ملاحظه کرد که چجوری این تکلیفش رو معلق کرده به اون شرط. خب این که نمیشه که معلق بکنه و چیزی تحقق پیدا نکنه. یعنی شرط مهمتر از خود مأمورم به این که نشدنیه. پس میشود مأمورم به شرط برای اون شرط. خلاصه کلام از فرمایشات مرحوم آقای خویی این بود. حالا در ادامه فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیهم در این رابطه عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.